سلام به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. ابتدا فشرده خبرهای مهم را داریم. برنامه جهانی غذا می گوید که در افغانستان هیچ خانواده پیدا نخواهد شد که از بحران کنونی زیان ندیده باشد. این اداره در اعلامیه دیروزش گفته که از آغاز سال 2022 به این سو به 11 میلیون افغان کمک غذایی رسانده، اما افزوده که بودیجه‌اش در ماه روان میلادی تمام می شود. حکومت طالبان از بازداشت فرد خبر داده که به گفته‌اش یک جوان را در ولایت کنر به ضرب گلوله کشته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییتر نوشته که قاتل به محکمه سپرده شده. بستگان این جوان مدعی هستند که او پس از اشتراک در مراسم عروسی برادرش در ولسوالی شیگل سفر می کرد که در یک پوسته تلاشی شیشه عقبین موترش سهوان به بدن یک طالب تماس کرد و طالب هم او را به ضرب گلوله کشت. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده از تمرکز غرب بر وضع تحریم‌ها بر روسیه و فراهم کردن اسلحه به عنوان راه مؤثر توقف تهاجم روسیه بر اوکراین دفاع کرد. آقای بلینکن دیشب در بروکسل در این مورد سخن گفت پس از آن که ناتو درخواست اوکراین برای ایجاد ساحه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین را رد کرد. اوکراین گفته که ساحه منع پرواز به هدف بستن حریم هوایی آن کشور بر روی تیاره‌های بمب‌افکن روسیه و توقف حملات آنها ایجاد شود. کامالا هاریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده هفته آینده در پولند و رومانیا با مقامات در مورد تهاجم روسیه بر اوکراین و تأثیر جنگ بر اوضاع در منطقه بحث خواهد کرد. قصر سفید دیروز گفت که انتظار می رود که آجندای سفر خانم هاریس بر اقتصاد، امنیت و کمک های بشر دوستانه به اوکراین متمرکز باشد. و گروه دولت اسلامی مسئولیت انفجار مرگبار در پاکستان را پذیرفت. در انفجار بم در مسجد در شهر پشاور دیروز دست کم 56 تن کشته شدند و بیش از 200 تن دیگر زخم برداشتند. رویداد هنگام نماز جمعه در مسجد اهل تشیع در نزدیکی بازار قصه خانی رخ داد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. کمیته بین المللی نجات از جامعه جهانی می خواهد که جلو قحطی را در افغانستان بگیرد. با مدیر مسئول رسانه رخشانه صحبت کرده ایم که در فهرست 12 زن سال 2022 مجله تایم جا گرفته.
فعلا با استفاده از پلتفرمی که در برای زنان افغانستان ایجاد کردیم رسانه رخشانه میخواییم با این فعالیت داشته باشیم.
پیامه های شما را هم داریم.
حکومتی که دیمه ملت تو خود خبر نباشه از فروشش، از بازار، از این دیگه از این یستی خبرش.
و مرور خواهیم داشت بر مطالب نشریه های جهان در برای افغانستان. این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من جعفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدواریم روز اول هفته را به خوشی آغاز کرده باشید. میپردازیم به خواست کمیته بین المللی نجات از جامعه جهانی. این اداره خیریه میخواهد که جلو قحطی در افغانستان گرفته شود. این در حال است که دبرا لاینز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان با تازگی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که افغانهای بیشتر بیکار و دچار فقر خواهند شد. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس بشنوید.
در اعلامیه IRC که دیروز نشر شد آمده است در حالی که توجه جهان به جنگ اوکراین جلب شده، این مؤسسه از جهانیان می خواهد که افغانستان را فراموش نکنند. در اعلامیه گفته می شود که جامعه جهانی باید فرصت را از دست ندهد و برای جلوگیری از قحطی در افغانستان اقدام کند. حیات مردم را نجات بدهد و به وضعیت و حالتی که زنان و دختران در این کشور با آن روبرو هستند نقطه پایان بگذارد. قرار است که در پایان ماه جاری مارچ یک کنفرانس بین المللی برای جمع‌آوری پول کمکی به افغانستان برگزار شود. IRC یا کمیته نجات بین المللی در آستانه این کنفرانس به هدف افزایش کمک‌های بشری به افغانستان و خاتمه دادن به بحران اقتصادی در این کشور خواهان تغییرات در پالیسی کمک‌ها شده است. کمیته بین المللی نجات از این تصمیم بانک جهانی استقبال کرده که 1 میلیارد دلار از پولهای منجمد شده صندوق بازسازی افغانستان را آزاد ساخت تا اداره های مربوطه بین المللی آن را برای رساندن کمک های بشری در افغانستان به مصرف برسانند. در این اعلامیه از قول اماندا کاتانزانو معاون پالیسی و حقوقی IRC آمده است که میگوید این مؤسسه در سر تا سر افغانستان کم و بیش 30,000 کارمند دارد و آنها میبینند که با نبود اقدامات چگونه زندگی روزمره افغانها با گذشت هر روز بدتر میشود. خانم کاتانزانو میافزاید که برای تمویل کمک های بشری در افغانستان نیازمندی نسبت به سال گذشته 3 برابر شده و آن هم در حالی که از پول های مورد نیاز تا حال 80% آنها به دست نیامده است. معاون IRC اظهار امید کرده است که در کنفرانس اخیر ما پالیسی کشورهای کمک کننده برای پرداخت پول مورد نیاز و حل بحران اقتصادی افغانستان دگرگونی ایجاد شود. این مؤسسه میگوید تا زمان اقدامات جدی برای انکشاف اقتصادی افغانستان، افغانها شاید با مشکلات جدی روبرو شوند و شاید هم تعداد زیاد زندگی خود را از دست بدهند. IRC میگوید زنان و دختران مخصوصاً به تهدیدهای بیشتر روبرو می باشند و به همین دلیل این مؤسسه برای نجات مردم و جلوگیری از قحطی خواهان اقدامات فوری شده است.
شنیدید که کمیته بین المللی نجات از جامعه جهانی می خواهد که جلو قحطی را در افغانستان بگیرد. شما در چه وضعیت بسر می برید؟ به این شماره می توانید پیام بفرستید. 0042-02-21-12-41-38. شماره واتساپ نیز داریم. 0042-02-21-12-46-01.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک دیپلمات بلند رتبه آمریکا در ملاقات با افغانهایی که در ابوظبی منتظر منتقل شدن به آمریکا اند وعده کرده که امور انتقال آنها به ایالات متحده سریع‌تر خواهد شد. این دیپلمات که خواستن نامش افشا نشود به خاطر آنچه تأخیر در کار انتقال این افراد خوانده پوزش خواسته. باز هم در این مورد از سید سمی عباس بیشتر میشنویم.
یک دیپلمات بلند رتبه آمریکایی روز جمعه در صحبت با هزاران افغانی که برای رفتن به آمریکا در کمپا در ابوظبی به سر میبرند به خاطر انتظار طولانی آنها معذرت خواسته و وعده کرده است که کار انتقال و جابجا ساختن آنها در آمریکا سریع‌تر خواهد شد. اما او تأکید کرده است که یک تعداد این افراد با آمریکا هیچ ارتباطی ندارند و مقام‌های آمریکایی آنها را نمی‌شناسند. هزاران افغان با سقوط نظام جمهوری و با قدرت رسیدن طالبان در حالت هیجان و ترس افغانستان را ترک کردند. دیپلمات آمریکایی که نخواست نامش گرفته شود به خبرگزاری‌ها گفته که در صحبت با این افغان‌ها واضح ساخته که شرایط و حالت آنها را درک می کند و از آنها خواسته که تا فعال شدن سیستم انتقال از حوصله کار بگیرند. پلوشه اکبر باشنده کمپ مهاجرین در ابوظبی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
امروز فرصت مهیا شد تا ما از نزدیک با مقامات آمریکایی دیدار داشته باشیم. ما سوالات از اونها مطرح کردیم در رابطه با پروسه داخلی ما، اما متاسفانه جوابات قناعت بخش ما از اونا دریافت نکردیم. اونا فقط ما رو به صبر و شکیبایی دعوت کردن.
مقامات آمریکایی در سفارت این کشور در ابوظبی که با ژورنالیستان صحبت کردند، همه خواستند که نامهایشان ذکر نشود. آنها میگویند که یک تعداد از این افراد شاید هیچگاه نتوانند به آمریکا بروند، زیرا آنها برای آمریکا شناخته نیستند و در گذشته هیچ ارتباطی با آمریکا هم نداشتند. اما آنها تاکید میکنند که هیچ یک از این افراد به زور دوباره به افغانستان فرستاده نخواهند شد و آمریکا از کشورهای دیگر خواسته است که به این افراد پناه بدهند. تعداد مجموعی این افغانها در دو کمپ در امارات متحده عرب به 12,000 نفر میرسد. از نیمه ماه آگوست تا کنون 85,000 افغان به آمریکا انتقال داده شدند و هزاران تن هم به کشورهای دیگر برده شدند.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده فراهم کردن اسلحه به عنوان راه مؤثر توقف تهاجم روسیه بر اوکراین را ستوده و از آن دفاع کرده. آقای بلینکن دیشب در بروکسل پایتخت بلژیم در این مورد چنین گفت:
این بسیار جالب است که می‌بینیم کشورهای جامعه اروپا در برابر هجوم روسیه با چه سرعت گام‌های مفید برداشتند و بعضی چیزهایی را که چند هفته قبل تصور آن را کرده نمی‌توانستیم اکنون به این دلیل به حقیقت پیوسته که این اتحادیه قدرتمند و متحد است.
آقای بلینکن این سخنان را پس از آن گفت که ناتو درخواست اوکراین برای ایجاد ساحه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین را رد کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا بیایید سر بزنیم به کنر، جایی که گفته می شود فرد یک جوان را به ضرب گلوله کشته. حالا حکومت طالبان از بازداشت این فرد خبر داده. بیشتر از سید سمی عباس می شنویم.
حکومت طالبان از بازداشت یک طالب مسلح خبر می دهد که یک جوان باشنده ولایت کنر را که با برادرش از مراسم عروسی برگشته بودند با تیراندازی کشته است. این جوان به نام قاری یاسین متعلم صنف 11 بود که در راه سفر به ولسوالی شیگل ولایت کنر با فیر طالبان محلی زخمی شده و در راه انتقال به شفاخانه جان داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در تویتر خود نوشته که آنها این طالب را بازداشت کرده و به محکمه سپردند. آقای مجاهد افزوده که اکنون به خانواده مقتول مربوط است که با قاتل صلح می کنند و یا خواهان محکمه شرعی می شوند. اعضای خانواده قاری یاسین می گویند که او بعد از مراسم عروسی برادر بزرگش می خواست با دوستانش برای تفریح به ولسوالی شیگل برود، اما در امتداد راه در یک پسته طالبان آینه پهلوی موتر وی اشتباهاً به یک طالب مسلح برخورد کرد و این طالب مسلح فیر را شروع نمود. قبل از این بعضی از شاهدان عینی گفته بودند طالبان به خاطر بر این موتر فیر کردند که از آن صدای موسیقی به گوش می رسید. در همین حال در یک ویدیوی تازه که ظاهراً در ولایت کنر ثبت شده، یک گروه مسلح دیده می شود که 2 نفر را با اسباب موسیقی عروسی یک جا گرفته و به یک جای نامعلوم می برند. رادیو آزادی نمی تواند وقت ثبت و موثق بودن این ویدیو را تایید کند، اما در رسانه‌های اجتماعی تعداد ویدیوهایی که طالبان در آنها با سرایندگان رفتار نامناسب می کنند کم نیست.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
ته د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارو سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین له دو تر څلورو بجو.
ادامه بمباران شهرهای پرنفوس اوکراین توسط نیروهای روس عنوان گزارش تصویری ماست. برای تماشای این گزارش و سایر گزارش‌های مرتبط می‌توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. ایالات متحده آمریکا و متحدانش از حمله روسیه بر دستگاه هسته‌ای اوکراین و تصرف این تأسیسات انتقاد کردند. آنها از روسیه خواستند که از تکرار چنین اقدامات خودداری ورزد. این موضوع دیروز در اجلاس اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بحث قرار گرفت. بیایید از سید سمی عباس در این مورد بشنویم.
لیندا تامس گرینفیلد سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در اجلاس اضطراری 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که جهان از یک فاجعه اتمی با فاصله اندک نجات پیدا کرد. او به حمله یک شب قبل روسیه بر تاسیسات اتمی اوکراین در زاپاروژیا در جنوب شرق اوکراین اشاره میکرد که سربازان روسیه اکنون آن را تحت تصرف دارند. تامس گرینفیلد اظهار داشت حمله روسیه بزرگترین تاسیسات اتمی اروپا را با خطر بزرگ مواجه کرد. با گفته او این یک حمله بی‌رحمانه و خطرناک بود که حیات مردم ملکی را در اوکراین، روسیه و تمام اروپا به خطر روبرو ساخت. در ساعت اول صبح جمعه راکت‌های روسیه در بنای تعلیمی این دستگاه اصابت کرده و شعله‌های آتش بلند شد. این عمل زنگ خطر را در جهان به صدا درآورد. اما آتش توسط اطفایه خاموش شد و مقامات می‌گویند که دستگاه اکنون در امن است. باربارا وودوارد سفیر بریتانیا در ملل متحد گفت حتی در جریان تجاوز غیر قانونی روسیه بر اوکراین چنین اقدام نباید صورت می گرفت. با گفته او روسیه باید امنیت و مسئولیت منابع اتمی را تامین کند. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی رافائل گراسی وضعیت در این دستگاه اتمی را به شکل عادی خواند که هیچ چیز در آن عادی نیست. واسیلی نابینزیا سفیر روسیه در ملل متحد این بیانات غربی ها را در مورد دستگاه اتمی رد کرده و گفت اجلاس روز جمعه شورای امنیت یک کوشش دیگر اوکراین بود که به گفته او میخواست هیجان مصنوعی ایجاد کند. از زمان آغاز تجاوز روسیه بر اوکراین هزاران نفر کشته و زخمی شده و بیش از 1 میلیون نفر این کشور را ترک کردند. پروگرام غذایی جهانی از کشورهای جهان خواست که به اوکراین کمک کنند، چون به گفته آن کیف و شهرهای دیگر اوکراین با کمبود آب و مواد خوراکی دچارند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردم.
بیشتر از خبر.
سلام و وقت بخیر. در ادامه این برنامه من امید مرزبان با شما هستم. در اوج روزهای دشوار برای شمار زیادی از زنان افغان، بانوی از افغانستان در فهرست 12 زن سال از سوی مجله تایم انگلستان قرار گرفته.
شرایطی که محدودیت بسیار زیاد است علیه رسانه ها و آزادی بیان، پیش بریم و به کارهای کارکرد خود برسیم.
همچنان نگاه می اندازیم به شماره از نشریه های پر تیراژ جهان و گزارش هایشان در رابطه با افغانستان. ما را همراهی کنید. زهرا جویا خبرنگار افغان در فهرست 12 زن سال مجله تایم قرار گرفته. مجله تایم انگلستان در پیوند با گزینش این 12 زن نوشته است که ایجاد آینده بهتر برای زنان به معنای پل زدن بین نسل‌ها، اجتماع‌ها و مرزها است. زهرا جویا که تجربه یک دهه کار خبرنگاری را دارد میگوید مبارزه اش را برای آزادی زنان افغانستان ادامه میدهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مجله تایم لندن به روز پنجشنبه فهرست 12 زن را به عنوان زنان در سال 2022 منتشر کرد که برای تأمین برابری تلاش کردند. زهرا جویا خبرنگار افغانستان و مؤسس رسانه رخشانه که فعالیتش متمرکز بر زنان است در این فهرست قرار گرفته است. بانو جویا که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان به لندن پناه برده میگوید که در دور نخست حاکمیت طالبان به دلیل ممنوعیت آموزش دختران با لباس پسرانه و به نام محمد با آموزش در مکتب ادامه داده است. او که راه دشواری را برای رسیدن به جایگاه امروزیش پیموده میگوید که با تیم کاریش در رسانه رخشانه به مبارزه برای دستیابی زنان افغانستان به حقوقشان و آزادی ادامه میدهد.
فعلا با استفاده از پلتفرمی که برای زنان افغانستان ایجاد کردیم رسانه رخشانه میخواییم با این فعالیت داشته باشیم. امیدوار هستم که ما بتانیم در ادامه دینیم شرایط سختی که رسانه ها قرار داره و شرایطی که محدودیت بسیار زیاد است علیه رسانه ها و آزادی بیان پیش بریم و به کارهای کارکرد خود برسیم.
بانو جویا میگوید که این گزینش نشان میدهد که جهان مردم افغانستان به ویژه زنان افغانستان را که در این شرایط دشوار برای حقوقشان مبارزه میکنند فراموش نکرده است. او از زنانی که در افغانستان هستند میخواهد که زیر فشار شرایط موجود نروند و به تحصیل و دادخواهیشان برای دستیابی به حقوقشان ادامه دهند. زهرا جویا متولد ولسوالی ورس ولایت بامیان و دانش آموخته حقوق و علوم سیاسی است. او همزمان با ادامه تحصیل کار خبرنگاری را در سال 2011 در کابل با یکی از رسانه‌های خصوصی آغاز کرده است. بانو جویا در سال 2022 رسانه رخشانه را ایجاد کرده و اکنون در دیار غربت کارهای این رسانه را مدیریت می‌کند. مجله تایم در پیوند با معرفی 12 زن با عنوان زنان سال 2022 گفته که ایجاد آینده بهتر برای زنان به معنای پل زدن بین نسل‌ها، اجتماع‌ها و مرزها است. این مجله افزوده که این رهبران فوق‌العاده برای جهانی عادلانه‌تر کار می‌کنند. این در حال است که با حاکمیت طالبان آموزش، تحصیل و کار زنان در افغانستان متوقف شدند، اما پس از دادخواهی‌های زیاد در داخل و بیرون افغانستان طالبان اجازه تحصیل دختران را با وضع برخی محدودیت ها دادند و وعده دادند که با راهکار ویژه دختران با آموزش پرورش خواهند پرداخت و به زنان هم اجازه کار داده خواهد شد.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
و اکنون هم نگاهی داریم به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های پر تیراژ جهان.
روزنامه گاردین مطلب مفصل را در مورد سپری شدن بیش از 6 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و تصاویری را از این جریان منتشر کرده. در برخی از تصاویر زنان چادری پوش در حال گرفتن مواد کمکی دیده می شوند. یکی از تصویرها به نوشته روزنامه روند توزیع مواد غذایی به زنان در ولایت جوزجان را نشان می دهد. روزنامه نوشته است که به دلیل بحران اقتصادی بسیاری از مردم توان خرید مواد خوراکی را ندارند با وصف آن که به گونه وسیع در بازار دستیاب است. تصویر دیگر از ولسوالی سنگین ولایت هلمند است، جایی که به نوشته روزنامه شاهد ویرانی گسترده بوده و تعداد کم خانه ها بازسازی شده. عکسی هم است به نوشته روزنامه از یک معتاد مواد مخدر در گوشه از کابل که در 15 ماه اگست به دست طالبان افتاد. روزنامه می نویسد که طالبان در روزهای نخست تمامی معتادان را جمع‌آوری کردند و به زندان فرستادند، اما به نوشته روزنامه حالا تعداد بیشتر معتادان در سرک‌های کابل دیده می شوند. نویسنده مطلب نوشته است که بسیاری از افغانها سراسیمند. در ادامه می‌خوانیم که شماری از افغانها با آینده نامشخص روبرو هستند و بعد دنبال زندگی نو در خارج از افغانستان. این در حال است که مقام‌های حکومت طالبان از مردم خواستند که کشور را ترک نکنند. روزنامه گلوب اند میل نوشته است که بعد دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از 1 میلیون تن به شمول شماری از افغانها به کشورهای همسایه اوکراین پناه بردند. روزنامه می نویسد که باید با تمامی این پناهجویان یکسان رفتار شود. در ادامه می خوانیم که مردم اوکراین مانند افغانها مجبور شدند که کشورشان را ترک کنند. نویسنده به موارد چون آویزن شدن افغانها در بدنه تیاره برای خروج از افغانستان نیز اشاره کرده. گلوب اند میل به چیزی که رفتار نیک کشورهای همسایه اوکراین و شماری از کشورهای غربی با مهاجران اوکراین خوانده نیز اشاره کرده. روزنامه نوشته است که پس از حاکمیت دوباره طالبان، کانادا وعده پذیرش 40,000 افغان را داده، اما به نوشته گلوب اند میل تا کنون این کشور تنها 2,000 درخواست پناهندگی افغانها را پذیرفته است. به باور مقاله نویس، فرار بیش از 1 میلیون تن از اوکراین و بحران در آن کشور نباید سبب شود که پناهجویان دیگر به شمول افغانها فراموش شوند.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر، چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی.
تشکر از پیام هایی که از طریق واتساپ یا تلفن های پیامگیر رادیو آزادی به ما میفرستین. حالا شماره از این پیام های شما را پخش میکنیم و چشم برای پیام های بیشتر شما هستیم.
پیام ها و نظریات شما
شریف الله از ما ولایت نگراهار. این ولایت نگراهار ما تذکره الکترونیکی کارش باز استفاده شده است. خواهش میکنم که بخیر دوباره